بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 15 صفحه 70. و هذا الانتقال لا يخلو من ترتیب فيما يتصرف فيه به هيئته. بحثمون در تعریف فکر بود. فکر رو تعریف کردیم به این که مجموع حرکت اینه، یعنی حرکت من المطالب الی المبادی، که حرکت اول نامیده میشه، و حرکت من المبادی الی المطالب، که حرکت ثانیه نامیده میشه. گفتیم که مصنف در ابتدای ورود در تعریف اشاره به هر دو حرکت کرد، با کنایه البته. فرمود ما یکونا عند اسماء الانسان، که ما رو عبارت از مجموع حرکتین گرفتیم و به این ترتیب هر دو حرکت در تعریف فکر اخذ شد. اما وقتی مثلا نخواست تصریح کنه به حرکت ثانیه تصریح کرد و حرکت اولا رو، چون که لازم حرکت ثانیه است، ذکر نکرد و گفت از حرکت ثانیه حرکت اولا هم به ذهنیات و به همین اکتفا کرد. پس در اصل تعریف هر دو حرکت ذکر شدن، اون تا به صورت کنایه، اما در تصریحی که داشتید فقط حرکت ثانیه ذکر شد. الان مطلبی رو در مورد همین حرکت ثانیه میخواد ذکر بکنن. منظورشون از حاضر انتقالی که در اینجا میگن همین حرکت ثانیه است که مورد بحثشون بود. فرمان که این حرکت ثانیه هم درش ترتیب مأخوذه، هم این که دارای هیئت خاصه، نه اون حرکت، نه خود اون حرکت ترتیب، البته خود حرکت هم به تبع ترتیب داره، یعنی اون مبادی که ما اونها رو موصل به مطالب قرار میدیم، اون مبادی هم دارای ترتیب هست هم دارای هیئت هست. البته خب چون حرکت هم به وسیله اون مبادی انجام میشه، به تبع خود حرکت هم یه ترتیبی پیدا میکنه، ولی فعلا ما بحثمون در خود حرکت نیست. اگر هم ترتیب در حرکت رو مطرح میکنیم، در واقع نظرمون به ترتیب در اون چیزی که فکر ما در اون حرکت میکنه، یعنی ترتیب در مبادی. ترتیب در مبادی منظور اصلی ماست. توضیح بحث رو به این صورت شروع کرده خواهده که ما قبلا گفتیم اگر بخواهیم به مطلوبی دسترسی پیدا کنیم، با مبدع واحد نمیتوانیم، حتما باید مبدعمون متعدد باشه، چند تا مبدع رو کنار هم قرار بدیم، مبادی تشکیل بشن، وقتی این مبادی ما رو موصل بشن به اون مطلوبی که داریم. مطلوبمون امریست مجهول یا مجهول تصوری یا مجهول تصویری، اون وقت مبادیمون اون معلومات ما هستن که کنار هم قرار میگیرن و اون مجهول رو به ما رو به اون مجهول ایصال میکنن. وقت گفتیم قبلا که مبادی باید متعدد باشن، از مبدع واحد نمیتوانیم به مطلوب برسیم، بلکه باید مبادی متعدد داشته باشیم، که در تصورات که مبادیمون متعدده، جنس و فصل مثلا یه جنس و عرض خاصه است و امثال ذلک، که در مجهولات تصدیقی که مبادیمون عبارتند از اصغر و اکبر و حد وسط یا به فرمای صغرا و کبرا، همه اینها باید متعدد باشند. این مطلب اول که ما مبادیمون که ما رو موصل می شوند به مجهولاتمون باید امور متعدد باشند. مطلب دوم، این مبادی علت می شوند برای اینکه ما عالم بشیم به اون مطلوبات، علت علم ما می شوند و علمی که ما به اونها داریم میشه علت، علمی که به مطلوب پیدا میکنیم میشه معلول، و چون مطلوب ما واحده پس معلول واحده. اگر معلول واحد شد طبق قاعده‌ای که میگوید الواحد لا یسر الا من الواحد، علتان باید واحد باشه، در حالی که فرض کردیم مبادی متعددن، از متعدد نمیتونیم واحد و نتیجه بگیریم، ناچار باید این متعدد رو واحد کنیم تا از واحد واحد حاصل شود. برای واحد شدن این متعدد ناچاریم که این متعدد رو تعلیف کنیم، جنس و فصل رو با هم تعلیف کنیم، قضیه درست بشه، وقت واحدی پیدا میشه که این واحد اگرچه به لحاظ اجزایش که موضوع و محموله متعدده، اما به لحاظ این مرکب واحده، یعنی یک مرکب الان دست ما رسیده. یا حتی اگر قیاس رو شما ملاحظه کنید که میبینید دو تا مرکب در کنارشه، اون دو تا مرکب رو باز با هم تلفیق میکنید، به ترکیب ثانی یه مرکب جدیدی به نام قیاس درست میشه. حتما لازم نیست مرکبتون قضیه باشه، مرکبتون میتونه قیاس باشه. اگه از دو مفرد مرکبی درست کردین قضیه میشه، از دو تا قضیه مرکبی درست کردین قیاس میشه. پس در هر دو حال شما امر واحدی رو به دست میارید، چه امر واحدتون یک قضیه باشه و چه امر واحدتون دو قضیه باشه. وقت اون امر واحدی که دو قضیه است میشه قیاس، اون امر واحدی که یک قضیه است خب میشه قضیه. بالاخره متعددها رو در یه جا جمع کردید و وسیله جمع کردنتون تعلیف بود. پس در هر انتقال فکری ما احتیاج به تعلیف داریم. چرا؟ چون مطلوبمون واحده و از واحد از واحد صادر میشه، مبادی نمیتونن متعدد باشن، پس ناچار این مبادی متعدد رو باید واحد کرد، واحد کردنش با تعلیفه، پس ما احتیاج به تعلیف داریم. این مطلب اول که در هر انتقال من المبادی الى المطالب تعلیفی لازم است. مطلب دوم، این تعلیف مشتمل بر ترکیبه. هر تعلیفی همینطوره. شما وقتی میخوان، البته هر تعلیفی که میگن تعلیفات لفظی اینطوره، ولی شما ممکنه آب و شیشه رو با هم تعلیف کنید، دیگه ترکیبی بینشون نیست، نمیتونه دیگه آب مقدمه بر شکر، شکر مقدمه بر آب، اونم یعنی تعلیفه. اما اون تعلیف ها درش ترکیب مأخوذ نیست. بعضی تعلیف ها هستن که درشون ترکیب مأخوذه و مراد از تعلیفی که ما درش بحث میکنیم همین نوع تعلیفه که در اجزایش ترکیب هست. مثلا تعلیف قضیه، تعلیف قیاس، هر کدوم رو دقت بکنید میبینید که با یه چیزی شروع میشه، با یه چیزی ختم میشه. مثلا با موضوع شروع میشه محمول، ختم میشه میشه یه قضیه، یا با صغرا شروع میشه، با کبرا ختم میشه میشه یه قیاس. پس این تعلیف ها میبینید ترکیبی دارن، یکی در این اجزای این تعلیف، یکی مقدمه، یکی مؤخر، یکی اول، یکی دوم، یکی سوم و هکذا. این ترتیب در تعلیفی که مورد نظر ما هست موجوده، یعنی لازمه این تعلیف ماست و حاصل این تعلیف. پس هر انتقالی در بحث ما مشتمل است بر تعلیف، تعلیف هم مشتمل است بر ترتیب، پس هر انتقالی مشتمل است بر ترتیب. تا اینجا بخشی از سلام مصنف روشن شد که گفت هذا الانتقال لا يخلو من ترتیب. هنوزم کامل روشن نشده، این همه توضیح بیشتری داده میشه ایشان. خب بعد از این که ما ترتیب یک تعلیفی رو لحاظ کردیم و رعایت کردیم، مجموعه‌ای که به دست میاد که اسمش مرکبه دارای هیئت میشه و هیچ وقت ممکن نیست قضیه شما این هیئت رو نداشته باشه یا قیاستون خالی از هیئت باشه. پس لابد در هر انتقالی علاوه بر ترتیب لابد من الهیئه، هیئت هم لازمه. حالا هیئت چیه؟ هیئت صورت قضیه است یا حالت قضیه است؟ صورت قضیه چیزی است که با تبدیلش قضیه متبدل می شود. حالت قضیه چیزی است که با تبدیلش قضیه متبدل نمی شود. مثلا شما اینطور میگید طلوع الشمس مستلزم للنهار لوجود النهار، طلوع الشمس مستلزم لوجود النهار، یه قضیه حملیه است، صورتش صورت حملیه. حالا اگه صورت عوض کردید گفتید اذا طلعت الشمس وجد النهار، صورت که عوض شد یعنی حملی عوض شد، شرطی به جاش آمد، قضیه عوض میشه. با تبدل این صورت قضیه متبدل شد. پس صورت چیزیست که هیئتیست که بر قضیه عارض میشه، یا بفرمایید عارض نمیشه، صاف ذاتی قضیه است. چون میخواد با تبدیلش قضیه رو تبدیل کنه، عارض حسابش نکنید. عارض هم حسابش کنید باید اشکالی نداره، بالاخره هیئته، هیئت همیشه عارضه. عارض میشه بر قضیه و با تبدلش قضیه متبدل میشه، این میشه صورت. اما حالت اینطوره نیست. مثلا قضیتون اینطوره، زیدون قائمون، این یه قضیه است، بعد میگیم زیدون لیسه به قائمه، موجبه رو سالبش میکنیم، این فقط حالتش عوض میشه ولی قضیه عوض نشده، قضیه همون زید است و قائم عوض نشده، حالتش عوض شده، حالت ایجابی تبدیل شده به حالت سلبی. این ایجاب و سلب هم ما بهش میگیم هیئت. اون حملی بودن و اتصالی بودن و انفصالی بودن هم میگیم هیئت. هر دوشون هیئت هست، مثلا یکی هیئتیست از سنخ صورت، یکی هیئتیست از سنخ حالت. پس هیئت رو دو قسم می کنیم، یکی صورت یکی حالت. خب هر قضیهی یا هر قیاسی دارای صورتیست یا دارای حالتیست و به عبارتی جامع دارای هیئتیست. بنابراین معلوم شد که این انتقال که درش تألیف مأخوذ است حتما درش ترتیب هست، اولا هیئت هست، ثانیا عبارت دوم مصنف روشن شد که هذا الانتقال لا یخلو من ترتیب و هیئت. این انتقال درش هم ترتیب هست هم هیئت هست. این انتقال یعنی انتقال دوم، یعنی حرکت دومی که در فکر داریم، یعنی حرکت نوال نوالی الالمطالی. توضیح دادیم که چطور ترتیب هست، چطور هیئت هست. اول بیان کردیم که تألیف هست، یعنی اول گفتیم مبادی باید متعدد باشن، بعد این مبادی متعدد رو یه جوری واحد کردیم، وحدتشون از طریق تألیف درست شد، پس معلوم شد در انتقال تألیف هست. و در تألیفی که ما مورد بحثمونه، نه در کل تألیف، در تألیفی که ما مورد بحثمونه ترتیب هم هست. بعد از این که ترتیب رعایت شد، تألیف حاصل شد، یک مجموعه مرکبی به دست آمد، این مجموعه مرکب داره هیئت هست. حالا هیئت یا صورت است که با تبدلش قضیه رو عوض می کند، یا حالت است که با تبدلش قضیه عوض نمی شود. پس روشن شد که ما در انتقال ثانی هم احتیاج به ترتیب داریم، هم احتیاج به هیئت داریم. اما این ترتیب درسته، غلطه، اون هیئت ثوابه، ناثوابه، اینا فعلا مورد بحث ما نیستن. اون بحث بعدی ماست که کجا ترتیب صحیحه، کجا ناصحیحه، کجا هیئت صحیحه، کجا غیر صحیحه، اینا بحث بعدی ماست. الان ما میخوام بگیم اصل ترتیب رو لازم داریم، اصل هیئت رو لازم داریم. حالا میخواد هیئت فاسد باشه، میخواد صحیح باشه، اون ترتیب میخواد صحیح باشه، میخواد فاسد باشه، الان به صحت و فسادش کار نداریم. حالا به مقداری که لازمه تصدیق میکنم، بعد جایی که خارج لازم بفرست میکنم. صفحه 15 است، این صفحه 7. و هازل انتقال و لا یخلو من ترتیب و بعد هم به هیئتین، اون هیئتین اکثر ترتیبین. فیما یتصرف فی، زمیرها رو توجه کنی، زمیر یتصرف به فکر برمیگرده، زمیر فیه به ما برمیگرده. در آن چه که فکر در او تصرف می کند، در چی فکر تصرف می کنه؟ در مبادی تصرف می کنه تا به نتایج برسه، تا به مطالب برسه. حالا مبادی هرچی هستن، یک جمله یا دو جمله، فقط یک قول شارحه یا یک قیاسه، هرچی هست، یک تألیف داره یا دو تألیف داره، این خیلی مهم نیست، اینا حتما اینا انشاءالله بعدا توضیح میدم. در آن چه که فکر تصرف میکند، در آن چیز که عبارت از مبادی است، در این مبادی هم احتیاج به ترتیب داریم، هم احتیاج به نیت داریم. یعنی مبادی که انتقال از اونها به سمت مطالب انجام میگیره، این مطالب که متصرفون فیه، این مبادی که متصرفون فیه فکرند، اینها هم دارای ترکیبند هم دارای هیئتند. اقولون اصلا مای مای تصرف کنایه از مبادیه. اقولو یوریدو بل انتقال الحرشت من المبادی الى المطالب. مراد مصنف از این انتقالی که در این متن گفته، حرکت از مبادی به مطالبه که ما در فکر حرکت ثانی نامیدیمش. و قد رسلنا شروع در توضیح بحثه. این جمله که الان خوندیم فقط تفسیر یکی از مفردات این متن بود که الانتقال باشه. حالا میخوام کل متن رو شروع کنیم به توضیح دادن. وقد ذکرنا در صفحه 12 به کتاب ما، صفحه 15 ذکرنا ان المبادی لکل مطلوب انما تکون فوق واحده. عبارتی که داشتیم این بود که انما قال مصنف عن امور ولن یقل عن امر واحد، لان المباد التي ينتقل عنها الى المطالب انتقالا ثنائيا انما تكون فوق واحده و هي اجزاء الاقوال الشارحه و مقدمات الحجج على ما سنبين. این قبلا بحث کردیم، الانسان ناطق واحده ولی ناطق مستمله بر خیلی چیزاست. درسته فقط لفظ ناطق رو ذکر کردید ولی در واطن خیلی الفاظ آوردید. ناطق مستمله بر حساس هست، بر متعلق به اراده هست، مجموعه رو اسمش میدهد حیوان. خود حیوان مستمله بر جسم نامی هست، جسم نامی مستمله بر جسم و مستمله بر جوهره، همه اینا توی ناطق مخوزه. بنابراین ناطق اگر خیلی به ظاهر واحده ولی در واطن متعدده. این قبلا بحث شد که ما هیچ وقت از واحد به مطلوب نمیرسیم، از متعدد به مطلوب میرسیم، منتها گاهی از اوقات این متعددها رو توی واحد جمع میکنیم. وقتی میگیم ناطق، خود ناطق نه که فصل اخیره، از فصل اخیر مشتمل بر تمام ما سبقه، میشه گفتش که تمام اجناس و فصول قریبه و غریبه توی همین ناطق جمع شد. و شما از این ناطق به انسان میرسید، یعنی از متعدد به انسان میرسید. فقط رشد ما در همون جایی که از رسدن بخوندن فکر کردیم که مبادی به کل مطلوبن، به کل مطلوبن یعنی چه مطلوب تصوری میشه، چه مطلوب تصوری، ایه تصوری امکان و ایه تصوری امکان، به کل مطلوبن لابد این نما تکون فوق واحده، مبادی هر مطلوبی بیش از یکی. این یه قاعده که ما قبلا گفتیم. یه قاعده دیگه هم در فلسفه اثبات کردیم که اگه معلولمون واحده، علتمون هم باید واحد باشه. و در اینجا مطلوب واحده، پس مبادی هم باید واحد باشن، در حالی که الان داره فرض میشه متکثره. پس باید یه جوری این متکثر رو واحد کرد. و لا یحصل من الاشیاء الکثیره شیء واحد الا بعد فیرورتها علتا واحده لذلک الشیء. از اشیاء کثیر نمیتوان شیء واحد رو درست کرد، به دست آورد. یعنی از مبادی کثیره نمیتونید مطلوب واحد رو به دست بیارید، مگر اون اشیاء کثیره رو که مبادیان علت واحده لذالک الشیء کنید، یعنی علت واحده برای مطلوب کنید، یعنی بهش وحدت بدید، از اون تکثرش رو در پوشش وحدت قرار بدید که بشه امر واحد، وقت از این واحد به اون واحد برسید، این واحد رو علت قرار بدید برای اون واحد. زیرا که اگر معلولتون واحده، علتتون هم باید واحد باشه. پس مبادی که علتاً باید وحدت پیدا کنن، لأن المعلول الواحد له علتون واحده. این قاعده قاعده که در فلسفه گفته میشه، دو طرفی هم هست. یکی المعلول الواحد لا یستر الا من الواحد، که این قاعده فعلا مورد بحث ماست. یه طرف دیگه اینه که العلت الواحده لا یستر منها الا الواحد، اینا میشه دیگه شه. هر دو طرفش هست، هم معلول اگر واحد بود صادر نمیشود جز از واحد، که این قاعده که الان ما ازش استفاده میکنیم، هم این که اگر علت واحد بود از این صادر نمیشود جز معلول واحد، که این هم قاعده سر جای خودش بحث شده. از می کنم قاعده طرفینی ما از یک طرفش رو استفاده میکنیم، لعنه معلول واحد لهو علت واحد. خب حالا قرار شده که ما این متکثر رو واحد کنیم. چطوری واحدش میکنیم؟ ایشون توضیح میده که تعریف توانایی دارد که متعدد رو واحد کند. وقت نتیجه میگیره پس درمانانجی باید از تعریف استفاده کنیم تا بتونیم این متکثر رو با تعریف واحد کنیم. و تعلیف و هوت جعل الاشیاء کثیره شیئا که یمکن ان یطلق علیه الواحد و ببخشه. تعلیف چیزیست که اشیاء کثیره رو به توسط او، تعلیف عبارت از این است که اشیاء کثیره رو شیئی قرار بدیم که بتونیم بر اون شیء واحد اصلاح کنیم ببخشه، ولو به یه لحاظ واحد نیست ولی به یه لحاظ دیگری بتونیم بالاخره بهش بگیم واحد. در مانانفی هم همینطوره. شما وقتی جمله درست میکنید، درسته به لحاظ اجزا وحدت ندارید و اطلاق واحد نمیکنید، ولی به لحاظ ترکیب واحد دارید، یعنی یک مرکب حاصل شده، ولی اون یک مرکب مشتمل بر اجزای متعدده. پس من وجه متعدده، یعنی من وجه الاجزا، ولی من وجه ترکیب واحده. به همین کافیست، همین اندازه که بتونید اطلاق وحدت کنید به وجه هم کافی است. بله؟ و تعریف و وجه رو در شیعه تصویر شیعه هم یمکن نه احتیه یا به حیث مدرین یمکن صفت شیعه شیعه هم که یمکن هم یطلق علیه الواحد و بسین، همین کافیه که ما یمکن صفت کار بودیم، احتیه به حیث مدرین. خب حالا که این شد نتیجه میگیم، گفتیم که باید این مبادی متکثره رو واحد کنیم، این یه مقدمه. مقدمه دیگر اینه که از طریق تعلیف میتونیم واحد کنیم. نتیجه میگیم فالمبادی یتعدی الی المطالب بالتعلیف، مبادی متعدد ما رو به مطلوب واحدمون میرسونند منتها به تعلیف. پس در هر انتقالی که از مبادی استفاده میکنیم باید تعلیف رو داشته باشیم. البته علل مطالب که گفته به اعتبار تعدد نوارده، ولی در هر موردی ما یه مطلوب داریم، چون موارد متعدد در نظرش بوده گفته مطالب. مبادی ما رو در هر موردی به مطلب واحد و مطلوب واحد میرسونه. وقتی موارد رو ملاحظه میکنیم میگید به مطالب میرسونه. پس مبادی میشن متعدد و مطلوب میشه واحد. این فل مبادی یا تعدی علی المطالب و تعلیف، این احتیاجی به توضیح داره، چون تعدی گاهی با یک تعلیفه گاهی با دو تعلیفه و هر دوش در اینجا ملحوظه، چون قیدی نداره یا تعدی به تعلیف، یه توضیح نداده که با یک تعلیف یا با دو تعلیف یا با چند تعلیف، چون مطلق گذاشته همه موارد رو و همه احتمالات شامل میشه. توضیح مطلب اینه که در اقوال شارحه شما مفردات رو مثل حیوان، ناطق، اینا رو کنار هم میذارید تعلیف درست میشه، ترکیب درست میشه. این اسمشو میداریم ترکیب اول، یعنی ترکیبی که با اولین تعلیف به دست آمده. مفردات دیگه تعلیفی توشون نیست، بسیط هم اینا رو کنار هم میداریم ترکیب درست میشه. اما گاهی از اوقات بعد از این که دوتا مفرد رو تعلیف کردید قضیه به دست آمد، با باز دو تا مفرد دیگر رو تعلیف کردیم، قضیه دیگر به دست آمد. این دو تا قضیه رو با هم تعلیف میکنید، قیاس بنیست میشه. این هم دیگر نوع تعلیفه، ولی تعلیفیست مشتمل بر دو تعلیف، یک تعلیف نیست، دو تعلیفه. وقت این هم شما رو به مطلوب میرسونه، یعنی مطلوب تصدیبه. در مطلوبات تصوری یک تعلیف ما رو میرساند به مطلوب، اما در تعلیف و در مبادی تصدیقیه دو تعلیف، در مبادی تصدیقیه دو تعلیف ما رو به مطلوب میرسونه، نه یک تعلیف. این روشن شد که مطلب چی هست؟ پس فل مبادی یا تعلف و الی المطالب به تعلیف، یعنی با یک تعلیف ما رو میرسونن به مطالب، در صورتی که این مبادی اقوال شارحه باشن، یا با دو تعلیف ما رو میرسونن به مطالب، در صورتی که این مبادی مبادی تصدیقیه باشن. خب تا اینجا روشن شد که در انتقال ثانی از انتقالات فکر ما احتیاج به تعلیف داریم. حالا میخوام ثابت کنیم که احتیاج به ترتیب هم داریم. میگیم که تعلیفی که در اینجا مراد ماست، نه هر تعلیفی، تعلیفی که در اینجا مراد ماست از دو چیز خالی نیست، یعنی حتما مشتمل بر دو چیز هست، یکی ترتیب یکی هیئت، هم مشتمل بر ترتیبه هم مشتمل بر هیئته. اینا همه جوش توضیح داده شد که هر تعلیفی مشتمل بر ترتیب نیست، ولی این تعلیفی که مراد ماست در اینجا مشتمل بر ترتیب است. چرا؟ چون تعلیف بین الفاظه و الفاظ هم طوریست که به تدریج حاصل می شوند، که بخواد تلفظ کنید که بخواد بنویسید، هر دو رو با هم نمیتونید قرار بدید، بالاخره یکی اول میاد یکی دوم، همین اول آمدن و دوم آمدن خودش ترتیبه. وقتی دو قضیه رو بخواد کنار هم بذارید که قیاس تشکیل بدین، بعدا همینجوری دو تا قضیه رو نمی‌تونید با هم بنویسید یا با هم بیارید یا با هم تو ذهنتون تفسیر کنید، بالاخره یکی مقدمه یکی مؤخره. پس بالاخره تو این تعلیفی که ما داریم حتما ترتیب هست، یعنی اول و دومی توش هست، هیئت هم هست، چون بعد از اینکه شما این قضیه رو تشکیل دادید تعلیف حاصل شد، مجموعه به دست این مجموعه دارای هیئتی است که البته هر شدن این هیئت گاهی صورت هست گاهی حالت هست. و تعلیف المراد و به فی هذا الموضع لا یخلو. المراد و به یک کلمه است، در فارسی ما اون بهش دیگه معنا نمی کنیم، زمیر بری به تعلیف را می گرده، الاسلام شو الاسلام موصوله است. اینطور میگیم تعلیفی که مراد است در این موزه، در فارسی اینطوری معنا شد. یا اگه بخواد بهی را معنا کنید، تعلیفی که اراده ما به او تعلق گرفته، فی هذا الموضع لا یخلو. اگه بخواد بهی را معنا کنید اینجوری معنا میکنید، ولی اگه بخواد صاف معنا بشه بهی رو بندازید. البته هر کلام المراد به یک کلام است، تو عربی میاریمش، تو فارسی نمیاریم. تعلیفی که مراد بهی فی هذا الموضع هست لا یخلو، خالی از این دو امر نیست، یعنی این دو امر رو باید داشته باشه. ببینید بعد از لا یخلو گاهی میگیم لا یخلو اما ان کذا و اما ان کذا، یعنی یکی از این دو تا رو باید داشته باشه. در اینجا میگیم لا یخلو من کذا و من کذا، یعنی هر دو رو باید داشته باشه، اما دیگه نمیاریم، چون اما نمیاریم معنیش این نیست که یکی از این دو تا رو باید داشته باشه، بلکه معنیش اینه که هر دو رو باید داشته باشه، از هیچ کدوم خالی نیست، هم ترتیب رو باید داشته باشه هم هیئت. لا یخلو من ان یکون لبعض اجزایی این دل بعض وضع اما و ذالکه هو ترتیب و من ان یروز، من ان یروز از اون من ان یکون متعلق به لا یخلو است. لا یخلو دو چیزه میگه، یکی من ان یکون رو، یکی من ان یروز رو که توفیه میده. لا یخلو از این که لبعض اجزا از هر تعلیفی دارای اجزای بعض اجزا از این دل بعض وضع اما داره، یعنی یه حالت خاصی داره، یه وضعی داره، یه ارتباطی داره، این دومی اونه، اون اولی اینه، این همه وضعن و زاده که ها و ترتیب این وضعی که بین اجزا برقراره اسمشو میداریم ترتیب. پس هر تعلیفی به خاطر این که مشتمل بر اجزا است و اجزا است مشتمل بر اوزا هست دارای ترتیب. این وضع همون ارتباط و نسبتیست که به هم دارن. بله جز مقوله است، نشونه یک کل مقوله، چون ما به جز کار نداریم، یعنی این کل این لفظ رو با کل اون لفظ میسنجیم، میگیم اون اول این دوم وضعشون اینه که اون مقدم این مؤخر، تقدم و تأخر وضعه دیگه، تقدم و تأخر اینه وضعه، میگیم این وضعش نسبت به اون اینه که مقدم است، اون وضعش نسبت به اینه که مؤخر. بعد همین حالا جز مقوله است که میدونی به تمام مقوله، چون لازم نیست که الفاظ اجزا داشته باشن، اگر سه الفاظ هم اجزا داره، ولی شما کل این لفظ رو با کل لفظ قبلش مقایسه میکنید، میبینید اون اول این دومه، این وضع اوکی، یکی اول میشود یکی دوم میشود، اسمش میشه این ترتیب. این معامله
اعتباری که خود قضیه رو نگاه میکنید اجزاش میشن این دو تا لفظ، این دو تا لفظ درونشون با خودشون تنظیم
میشن با بیرون. نه ما به قضیه فعلا کار نداریم، میبینید اجزا رو الان داریم ملاحظه میکنیم، الان خود قضیه ملاحظه نمیشه، وقتی خود قضیه ملاحظه شد هیئت درست میشه، الان داریم اجزا رو به هم ارتباط میدیم، کاری به قضیه نداریم، تعلیف داریم، قضیه داریم، اما اجزا رو ملاحظه میکنیم، این جزء رو در درون این قضیه مقدم میبینیم، اون جزء دیگر رو مؤخر میبینیم، همین تقدم و تأخر وضعه یا اسمش یا تأثیره. فی هذا الموضوع یعنی در همین بحثی که ما داریم، که بحث مبادیه، مبادی مؤلف هست، که حاضر مدهی در منطق در حسن نه چه الفاظ باشه، چه کتابت باشه، چه تفکر باشه، بالاخره تو بحث منطقی، تو بحث منطقی گاهی شما ممکنه مبادیتون رو به لفظ بیارید، گاهی ممکنه بندیشید، گاهی ممکنه تو ذهنتون ترسیم کنید و ترتیب بدید، در همه حال ترتیب موجوده. حاضر مدهی در همین بحث منطقی، اما در غیر این موضع در یه جای دیگه، مثلا در بحث شیمی تعلیفی هست ولی ترکیب ممکنه نباشه. در شیمی میبینید دو جز با هم ترکیب میشن، تعلیف میشن، ولی بینشون هیچ تقدم و تأخری ممکنه نداشته باشید و ترکیبی نداشته باشید. بله دیگه، تعلیف یعنی دو چیز در کنار هم جمع بشن، حالا جمع شدن مطلقه، یه وقت جمع شدن الان نحوه امتزاجه، یه وقت جمع شدن الان نحوه اختلاطه، یه وقت جمع شدن الان نحوه تعریف منطقیه دیگه، بالاخره تعریف یعنی جمع شدن، مطلق جمع شدن، وقتا شامل اون اجتماع عناصر در شیمی هم میشه که اونا یه جوری کنار هم تعریف میشن، اونتا تعریفی که ترکیب توش نیست، در خلاف تعریفی که در منطقه که برش ترکیب هست. پس و تعریف المراد به این قید رو میاره که نه هر تعریفی مشتمل بر ترکیب است، بلکه تعریفی که در اینجا مراد است اون مشتمل بر ترکیب است. و من ان یعرض لجمیع الاجزا صورتون او حالتن به سببها یقال لها واحد، من یعنی ولا یخلو، تعلیفی که مراد است در این موضع خالی از این نیست که یعرض لجمیع الاجزا، یعنی وقتی این اجزا رو که حالا بعضیش مقدم بعضی مؤخر کنار هم قرار دادیم و تعلیفی به دست آوردیم، ترکیبی درست کردیم، بعد از این یه صورتی عارض می شود در تمام این اجزا یا حالتی عارض می شود. فرق بین صورت و حالت رو توضیح دادم، صورتی یا حالتی عارض می شود که به سببها، یعنی به سبب هر یک از این دوتا، که به سبب صورت که به سبب حالت، یقال لها یعنی لقال و با اون اجزا واحدون، این اجزا متکثرن، اما به خاطر اون هیئتی که برشون عارض شده یقال و به این اجزا متکثر واحدون، که وحدتشون با اون هیئت تأمین میکنه، یعنی صورت یا اون حالت. البته توجه دارید که هر تعلیفی صورت رو حتما داره، این حالت هم همینطور، یعنی خالی از این دوتا نیست، دوتا با هم هست، یعنی فکر کنید به یکی از این دوتا، اول اشاره کردن در گفتم ترکیب و هیئت با هم هست، حالا میخوام بگم دو قسم هیئت هم با هم هست، هیچ قضیه پیدا نمی کنید که حالت داشته باشه صورت داشته باشه، یا صورت داشته باشه حالت داشته باشه. صورت و حالت رو با هم دارید. ایشون چون هیئت به دو قسم تقسیم میشه، میگه صورتون و حالتون. این او نه به خاطر اینه که این صورت و حالت با هم جمع نشن، بلکه به خاطر اینه که بفهمونن این دو با هم فرق دارن، این دو تا یکی نیستن. لذا لفظ او آورده، لفظ او رو برای این نیورده که بفهمون این دو تا با هم جمع نمیشن، بلکه حتما با هم جمع میشن. لفظ او رو آورده برای اینکه بفهمون اینا دو تا یکی نیستن، اصل تفسیر نگیر، دو چیز قرارشون بوده، ولی در عینی که دو چیزن حتما باید هر دوشون باشن. و هیه یعنی این صورت یا اون حالت، هر کدوم به تنهایی هیئت نامیده میشه. خب حالا روشن شد که ما در هر انتقال ثانی که در فکر انجام میگیره احتیاجی به سه چیز داریم: اول تألیف، دوم ترتیب، سوم هیئت. البته مصنف تألیف رو نگفت، چون ترتیب تألیف رو هم افاده میکنه. حالا که این معلوم شد ما سه تا مطلب در هر انتقال ثانی لازم داریم، و ببینیم این سه تا امر بینشون چه رابطه است، کدومشون مقدمن کدومشون مؤخرن، و حالا تقدم و تأخرشون به چه نحوه. اولا کدوم مؤخرن کدوم مؤخر مقدم، ثانیا نحوه تقدم و تأخرشون چگونه است. می‌فرماید که تألیف مقدم است بر ترتیب، ترتیب هم مقدم است بر هیئت. یا بفرمایید هیئت مؤخر است از ترتیب، ترتیب مؤخر است از تألیف. این یه مطلب که مقدم و آخر بودن رو توضیح داد. حالا نحوه یا تقدم و تأخر اینه که هر دو تقدمشون به ذات، تأخرشون به ذاته. هم تقدم تألیف بر ترتیب به ذاته، هم تقدم ترتیب بر هیئت به ذاته. خب ما هر دو مطلب توضیح بدیم، هم ترتیبشون رو بیان کنیم که یکی مقدم یکی مؤخر، ترتیب این سه امر رو، هم بیان کنیم که تقدم و تأخرشون به ذاته. اما ترتیبشون دقت کنید، تا تألیفی صورت نگیرد ترتیب حاصل نمی‌شود. یعنی شما باید تألیف بکنید تا در ضمن این تألیف یکی مقدم بشه یکی مؤخر. اگر دوتا مفرد از هم جدا باشند و تألیف بینشون نباشه، این دوتا با هم مقایسه نمیشن، گفته نمیشه این مقدم این مؤخر، اصلا با هم ارتباطی ندارن که با هم سنجیده بشن و وضعشون نسبت به هم دیگه ملاحظه بشه، بلکه این دوتا امر جدا. بعد از اینکه تألیفشون کردید، کنار هم قرارشون دادید، به هم منصوبشون کردید، یه جوری بینشون ارتباط برقرار کردید، اون وقت توضیح داده میشه که ترتیبی هست، این یکی مقدم یکی مؤخر، این یکی اول یکی دوم. پس ترتیب متوقف است بر تألیف، پس وقتی متوقف بود مؤخره، یعنی ترتیب مؤخر از تألیفه، یا بفرمایید تألیف مقدم بر ترتیب. این مطلب تمام شد. حالا ترتیبی رو اجرا کردید، یکی رو اول قرار دادید، یکی رو ثانی قرار دادید و مرکبی ارائه شد، این مرکب داره هیئته. حالا که اجزاش تنظیم شده، یکی مقدم یکی مؤخر، بالاخره هر نوع ترتیبی، اصلا ترتیب صحیح و نصحیح فرق نمی کنه، هر نوع ترتیبی بینشون اجرا کردید، یکی رو مقدم کردید یکی رو مؤخر کردید، حالا که ترتیب داده شد هیئتی بر این قضیه که اجزاش مرتب شده عارض میشه. پس هیئت مؤخر میشه از ترتیب، یا به تعبیر دیگه ترتیب مقدم میشه بر هیئت. الان با این بیانی که کردیم روشن شد که تألیف اول است، ترتیب دوم است، هیئت سوم است، و بینشون تقدم و تأخر به همین توضیح جهت شد. اما الان میخوام بیان کنیم که تقدم و تأخرشون به ذاته، نحوه تقدم و تأخرشون میخوام بیان کنیم. توضیح مطلب اینه که ما در سه جا تقدم و تأخر رو به ذات میتونیم. اول به طور کلی تقدم و تأخرهای به ذات توضیح میدم، بعد بیان میکنیم که مانندی از کدوم یکی از این اقسام. یکی تقدم به علیت، تقدم به علیت و تقدم به ذات ببینید. اگر یک شیء علت شد یکی معلول شد، اون علت مقدم است بر معلول. می فرمایید تقدم به وجوب درسته، تقدم به ذات درسته، تقدم به علیت درسته. سه جور است، سه تست است. تقدم علت بر معلول، تقدم به علیت، تقدم به وجوب و تقدم به ذات. دیگه روشنه، مثلا حرکت ید علت است برای حرکت کلید و تقدم حرکت ید در حرکت کلید تقدم به ذات یا تقدم به علیت. این قسم اول. قسم دوم تقدم به طبع. جایی که تقدم به طبع باشه باز تقدم به ذات هم گفته میشه. مثلا فرض کنید واحد تقدم به طبع داره بر اسمی. تقدم به طبع در علتهای ناقص است، یعنی در جایی است که اون مقدم محتاج به مؤخر نیست ولی مؤخر محتاج به مقدم هست. مثلا همین واحد و اسم رو فرض کنید، ببینید واحد که مقدم است در تحققش محتاج به اسم نیست، ولی اسم که مؤخر است در تحققش محتاج به واحده. تا ما واحد رو نداشته باشیم اسمی درست نمیشه. این چنین تقدم و تأخری که مقدم احتیاج به مؤخر ندارد ولی مؤخر احتیاج به مقدم دارد، یا به تعبیر دیگر با نفی مقدم مؤخر نفی می‌شود، با نفی مقدم مؤخر نفی می‌شود، اما با نفی مؤخر مقدم نفی نمی‌شود. این اصطلاحا می‌گیم تقدم و تأخر به طب. این تعریف اخیری که کردم فارق بین تقدم به طب و تقدم به علیته، چون در تقدم به علیت با نفی مقدم مؤخر نفی میشه، با نفی مؤخر هم مقدم نفی میشه. در تعریف بالعدت تقدم بالعلیت هر کدوم از دوتا رو که نفت کنیم دیگری نفت میشه، چون بینشون تلازمه، بین علت و معلول تلازمه. علت رو نفت شدی معلول نفت میشه، معلول نفت شدی علت نفت میشه. اما در علت در تقدم و تأخر به طب اینجور نیست. از یک طرف نفت مستلزم نفت دیگری است بدون عکس، از طرف دیگه مستلزم نیست. یعنی اگر اولی رو نفت شدی دومی نفت میشه، اما اگر دومی نفت شدی اولی نفت نمیشه. این جور جاها رو میگیم تقدم و تأخر به طب. اون جور جایی رو که با دفع هر یک نفی دیگری میشه میگیم تقدم به علیت یا تأخر به علیت، ولی هر دو اسمش تقدم و تأخر به ذات. این دو اسم تأخر و تقدم به ذات. سوم تقدم و تأخر اجزاء ما، تقدم اجزاء ماهیت بر خود ماهیت، جنس و فصل که اجزاء ماهیت هم بر خود ماهیت که نوعه تقدم داره، به نحو تقدم به تجاخر، یعنی جوهره جنس و فرد مقدم است بر جوهر نو، گوهر جنس و فرد مقدم است بر گوهر نو، یا بفرمایید ذات جنس و فرد مقدم است بر ذات نو. این هم اصطلاحا میگن تقدم به ذات. البته تقدم به تجاهر هم میگن، همونطور که قبلی به تقدم به طب هم میگفتن، تقدم به ذات هم میگن. پس توجه میکنید تقدم به علیت و به الوجود این تقدم به ذات نامیده میشه، تقدم به طبع و بالوجود این تقدم به ذات نامیده میشه، تقدم به تجاهرم تقدم به ذات نامیده میشه. هر سه رو تقدم به ذات میشه. حالا میخوام ببینیم مانندگی از کدوم قسمه. تعلیف مقدم است بر ترتیب، تقدمش هم به ذاته. خب کدوم یکی از این سه قسمه؟ همچنین ترتیب مقدم است بر هیئت، تقدمش به ذاته. باز سوال میشه کدام یکی از این سه قسمه، کدام یکی از این سه قسمه. دقت کنید خواجه در ابتدای ورود در بحث گفتش که مبادی علت هم برای مطلوب. این عبارت شاید به ذهن ما بندازه که در اینجا تقدم به ذات یعنی تقدم به علیت، ولی خوب که دقت میکنید ببینید اینطور نیست. ایشون گفت مبادی نسبت به مطالب علتن. ما الان بحثمون در مبادی مطالب نیست، ما بحثمون در تعلیف و ترکیب و هیئته. اینا کدومشون علتن کدومشون معلولن؟ مبادی علتن برای مطالب، تقدمشون تقدم به علیته، ولی الان بحث در خود مبادی نیست، در تعلیف مبادیست، در ترکیب مبادیست، در هیئت مبادیست که به مطالب هم فعلا کار ندیم. خود این ترکیب و تعلیف و هیئت که مربوط به مبادی هن خودشون یکی بر دیگری تقدم داره، تقدمشون به سنبه اصلا تقدم به ذاته، تقدم به ذاتشون اصلا تقدم به علیت نیست، اصلا تقدم به طبعه. تعلیف زمین ساز ترکیبه و ترکیب زمین ساز هیئته. تقدم به طب به نظر بهتر میاد. حالا اگر کسی خواست تقدم به علیت هم بگیره اشکال نداره، میگه تعلیف علت هست برای تحقق ترکیب، ترکیب هم علت هست برای تحقق هیئت، اون هم اشکال نداره. بالاخره تقدم به ذاتی که در اینجا میگیم تقدم به تجاهر نیست، میتواند تقدم به طب باشه، میتونه تقدم به علیه باشه. تقدم به طب بودن رو ذهن راحت تر قبول میکنه. خب پس روشن شد مطلب، من جمع کنم مطلب رو. معلوم شد که در این سه امری که ما در انتقال ثانی لازم داریم، یعنی تعلیف و ترکیب و هیئت، بین این سه امر ترکیب هست، یعنی یکی تقدم دارد یکی تأخر دارد. و این نحوه تقدم و تأخر هم از این تقدم و تأخر رو بساطه همه اینو دیگه روشن شد. بله بله، یعنی اگه کسی خیلی دلش خواست به علیه بگه، به علیه میتونه بگه، ولی اگه به طب بگه دیگه هیچ مشکلی توش نیست، به زن راحت سر میاد. و الا منظور از علیه علت تامه است، تعلیف علت تامه ترکیب نیست، ترکیب هم علت تامه هیئت نیست. بالاخره خود همون اجزای قضیه هم دخالت دارن، فقط خود تعلیف که ترکیب درست نمی کنه. یک فاعلی داریم که مثلا تعلیف باشه، یک قابلی داریم که این دو جز یعنی موضوع محمول باشن. ترکیب به هر دو قوام داره، یا در هیئت، در هیئت فاعل مثلا هیئت اون ترکیب و تعلیفه، اما قابلش اون اجزای قضیه است. پس نمیشه گفت علت تامه هیئت، علت تامه هیئت تعلیفه، چون علت تعلیف علت تامه نیست. جزا لله بگیرید اشکال نداره. این که عرض کردم اگر تقدم و تأخر رو به تب بدونید راحت ترید، و اگر بل علیه بخواد بدونید اشکال نداره، اشکال نداره، یعنی با همین تسامونی که عرض کردم. نهلا به تب بدونید خیلی راحتید، احتیاجی به توضیح هم نداره. وحیه یعنی هیئت متأخرتون به ذاته عن ترکیب، تأخر به ذات داره از ترکیب، که ترکیب تقدم به ذات داره بر اون. کما هو یعنی ترکیب متأخرون عن تعلیف، همونطور که تعلیف ترکیب متأخر از تعلیفه، هیئت هم متأخر از ترکیبه. در اون اولی گفت متأخرتون به ذات، در دومی نمیگه متأخرتون به ذات، دیگه متأخرون. اما همونطور که از خارج عرض کردن مرادش متأخرون به ذاته. به این مراد در صفحه 20 تصریح میکنه، یعنی در فصل بعدی که فصل دومه، بعد از اینکه متن مصنف نقل میکنه شرحش میتونه عقول و کل تحقیقن کدا اون کار به اون چیزی کار نداریم. بعد میگه و تعلیف، خط سوم از صفحه 20، و تعلیف و اقدم منت ترکیبه بزاد قید بزاد اینجوری، یعنی بزاد قید اقدمه، و تعلیف و اقدم بزاد منت ترکیب. اینجا که تصریح میکنه به بزاد، نشون میده که در اینجا هم که تصریح نشده مرادش تأخر بزاد. فاذن لا یخلو هذا الانتقال من ترتیب و هیئت. خب روشن شد که این انتقال ثانی احتیاج دارد به تعلیف، و تعلیف هم مشتمل است بر ترتیب و مشتمل است بر هیئت. دقت کنید عبارتش عرض میکنم، میگیم که انتقال خالی از تعلیف نیست، انتقال خالی از تعلیف نیست، تعلیف خالی از ترکیب هیئت نیست. نتیجه میگیریم پس انتقال خالی از هیئت و ترکیب نیست. ابتدا میگیم که انتقال خالی از تألیف نیست. بعد میگیم تألیف خالی از ترتیب و هیئت نیست، نتیجه میگیم پس انتقال خالی از ترتیب و هیئت نیست. خواجه این کارو کرده، اول گفته انتقال خالی از تألیف نیست، بعد گفته تألیف هم خالی از ترتیب و هیئت نیست، حالا در نتیجه میگیره میگه فعزن لا یخلو حاضر انتقال من ترتیب و هیئت. انتقال خالی از ترتیب و هیئت نیست، چون انتقال خالی از تألیف نبود و تألیف خالی از انتقال نبود. اما دقت کنید در اینجا کلمه للمبادی دارد. این للمبادی رو در این عبارت دقت کنید، للمباد لفی ینتقل منها الالمطالب. دوباره در عبارت بعدی قد یکون و تقل قد یکون، للمبادی به نسبت الالمطالب. ترتیب و انتقال دوبار برای مبادی حاصل است، یکی برای مبادی خودشون، یکی برای مبادی به نسبت الالمطالب. یعنی مبادی دو بار گفته میشه که دارای ترتیب و هیئت هست، یکی ترتیب و هیئت مال خودشونه، یکی ترتیب و هیئت مال خودشون وقتیست که منصوبه به مطلوب باشن. این الان توضیح میدم روشن میشه که قهرن دو تا هیئت ما داریم و دو تا ترتیب. یک هیئت و ترتیب مال خود مبادیه، یک هیئت و ترتیب مال مبادی به نسبت الالمطالب. اون قسم اول که مال خود مبادیه در تمام مبادی حاصله، چه مبادی تصوریه چه مبادی تصدیقیه، کل مبادی ها دارای این ترتیب و هیئت هستند. اما اون ترتیب و هیئتی که برای مبادی به نسبت الالمطالبه فقط در مبادی تصدیقیه است، در مبادی تصوریه نیست. لذا خواجه در این دومه قد میگه و قد تضالک قد یکون. قد یکون نشون میده که در مسئله تفصیله، یعنی در جایی هست در جایی نیست. در مبادی به نسبت الالمطالب اگر مبادی تصدیقیه باشن هست، در مبادی تصوریه باشن نیست. پس قد یکون یعنی گاهی هست گاهی نیست. این دومی گاهی هست گاهی نیست، یعنی در تصدیقیه هست در تصوریه نیست، در خلاف اولی که مطلقا هست. دقیقا که این عبارت چی میخواد بگیم؟ من مفردات مسئله رو توضیح دادم ولی همین کامل جا نفتده. گفتیم که در مبادی تصوریه ما دو تعریف داریم، در مبادی تصوریه یک تعریف داریم. اون تعریف اولی که ما داریم حتما مشتمل بر ترکیب هست، مشتمل بر حیات هست. در مبادی تصوریه ملاحظه کنید، در مبادی تصوریه ملاحظه کنید، در هر دو میبینید که این قانون هست. یعنی شما میبینید که حیوان و ناطق که مبدع تصوریه است دارای ترتیبی است، حیوان اول ناطق دوم، دارای هیئت هم هست، جمله ایش همدیگه اولا موجب است ثانیه، هم دارای صورت هم دارای حالت، پس دارای هیئت. میاد تو قضیه توی این مبادی تصدیقی میبینید بازم همینطوره. در مبادی تصدیقی چه صغرا رو ملاحظه کنید چه کبرا رو ملاحظه کنید، باز میبینید که هر کدومشون مشتملن در ترتیبی و مشتملن در حیات. اما این دوتا رو یعنی صغرا و کبرا رو وقتی به نسبت الالمطالب میسنجید، نه خودشون رو ملاحظه میکنید، به نسبت الالمطالب که سنجید، صغرا و کبرا میشن یکی. صغرا و کبرایی که دوتا بودن میشن یکی، یعنی میشه یک قیاس. صغرا و کبرا مجموعا میشن یک قیاس. پس به نسبت الالمطالب صغرا میشه تألیف، صغرا و کبرا با هم میشن تألیف واحد. حالا که شدن تألیف واحد دارای ترتیب میشن، صغرا مقدم کبرا مؤخر، دارای هیئت میشن. هیئتشون اینه که حالا این شکل اوله یا شکل ثانیه. شکل اوله باید ببینید صغرا و کبرا با هم چه ارتباطی دارن، شکل ثانیه باز ما ببینیم چه ارتباطی داره. پس توجه میکنید که هیئت جدیدی پیدا شد. قبلا هیئتتون عبارتی بود که این جمله همدیگه است یا این جمله موجبه است یا شرطیه است، حالا یه هیئت دیگری پیدا کردید. این ضرب منتج شکل اوله، شکل ثانیه یا اشکال دیگری که منتج میشن. مثلا دقت میکنید دو جور هیئت الان درست شد در خود همین مبدأ تصدیقی. خود صغرا تنها رو ملاحظه کردی، صغرای تنها یا کبرای تنها رو ملاحظه کردی که به نسبت علل مطالب ملاحظه نشدن، خود این دارن ملاحظه میشن. دارای ترکیبی است که عبارت از اینه که موضعش مقدم معمولش مؤخر، دارای هیئتی است که همدیگه است و موجب است. مثلا اما اگر آمدید و تعریف دوم رو، ترکیب دوم رو در مبادی تصدیقی ملاحظه کردید، یعنی صغرا و کبرا رو کنار هم گذاشتید، یه تعریف دومی درست شد. حالا این تعریف به نسبت علل مطالب تعریفه، ولی اگر مطلبی نبود شما صغرا و کبراتون مؤلف نبود، دو تا قضیه جدای از هم بود. چون در مطلوبتون اصغر موضوع قرار گرفته، اکبر محمود قرار گرفته، صغرا مشتمل بر اصغره، کبرا مشتمل بر اکبره، این صغرا و کبرا رو اون مطلوبتون کنار هم جمع کرده. یعنی مطلوب است که تعلیف رو به این صغرا و کبرا داده، چون اصغرش رو فرستاده تو صغرا، اکبرش رو فرستاده تو کبرا، به این جهت یعنی موضوع و محمول، موضوع و محمول مطلوب شما تو صغرا و کبرا آمده، لذا محمولتون تونسته صغرا و کبرا رو کنار هم جمع کنه. اگر این مطلوب نبود صغرا و کبرا از هم جدا بودن، دو جمله مستقل بودن، دو قضیه مستقل بودن. چون مطلوب موضوع و محمولش کنار هم است و این دو تایی کنار هم داده به دو تا قضیه، این دو تا قضیه هم کنار هم قرار داده و این دو قضیه به نسبت علل مطلوب مؤلف شدن. اون وقت حالا که مؤلف شدن یه ترکیب جدیدی و یه هیئت جدیدی براشون پیدا میشه، یعنی تعلیف جدیدی که عبارت از اینه، ترکیب جدیدی ببخشید، ترکیب جدیدی، ترکیب جدیدی که عبارت از اینه، دقرا یعنی این جمله مقدم، کبرا یعنی اون جمله مؤخر. این ترکیبش هیئتش هم اینه که شکل اوله یا شکل ثانیه یا از رو به منتجه یا از رو غیر منتجه، اینا دیگه هیئتشه. چخن سایی از اون هیئتیش که ما در خود قضیه رعایت میکنیم. خب در قضیه، در اقوال شارحه، یعنی در مبادی تصوریه، شما یه تعریف بیشتر نداشتید، بنابراین یه ترکیب دارید یه هیئت. اما در مبادی تصدیقیه چون دو تعریف دارید، دو ترکیب دارید و دو هیئت، در مبادی تصدیقیه دقت کنید، در مبادی تصدیقیه یک ترکیب و هیئت مربوط به خود مبادی هستند، بدون اینکه مبادی رو با مطالب مقایسه کنید، یعنی خود صغرای تنها، خود کبرای تنها مشتمل بر ترکیب، مشتمل بر هیئت. یک بار نه، این مبادی رو بالقیاس علل مطالب ملاحظه میکنید، وقتی بالقیاس علل مطالب ملاحظه کنید یه تعریف جدیدی پیدا میشه، یه ترکیب جدید و یه هیئت جدید درست میشه. پس اون تعریف اول دارای ترکیب، تعریف دوم دارای ترکیب. تعریف اول همون خود مبادی هست، در تعریف دوم مبادی به قیاس علل مطالبه. پس در خود مبادی که مبادی تصدیقی هست شما ترتیب و تعریفی دارید، در اقوال شارعه که مبادی تصوری هست در اونها هم تعریف و ترتیبی دارید. پس در کل مبادی ها به شرطی که به خودشون توجه کنید شما ترتیب و تعریف خاصی دارید. اما در بعضی مبادی ها اگر به مطلوبشون توجه کنید یه ترتیب دیگری پیدا میشه، یه هیئت دیگری پیدا میشه، چون تعلیف دیگری پیدا میشه و اینا مبادی تصدیقی هست. پس در مبادی تصوریه و تصدیقیه هر دو ترتیب، ترتیب و هیئت للمبادی رو دارید. دقت میکنم در مبادی تصوریه و تصدیقیه ترتیب و هیئت للمبادی رو دارید، در تصدیقیه علاوه بر این ترکیب و هیئت للمبادی به نسبت علل مطالب هم دارید. علاوه بر این که ترکیب و هیئت للمبادی رو دارید، ترکیب و هیئت للمبادی به نسبت علل مطالب هم دارید، که دو تا ترکیب و دو تا هیئت. در تصور مبادی تصوری فقط یک ترکیب و هیئت و اون ترکیب و هیئت للمبادی است، دیگه به نسبت علل مطالب ندارید. اما در مبادی تصدیقیه هم ترکیب هیئت للمبادی رو دارید، هم ترکیب هیئت للمطالب، للمبادی به نسبت علل مطالب رو دارید، روشن هم از چرا ها، چون که در مبادی تصدیقی شما دو تعلیف دارید، یه تعلیفتون خود مبدع رو درست میکنه، یه تعلیفتون مبدع به نسبت علال مطلب رو درست میکنه. اما در تصوری فقط یک تعلیف دارید و اون تعلیفی که خود مبادی رو درست میکنه. مبادی با مبادی با مبادی به نسبت علل مطالب دیگه دوتا نمیشه در تصوریه. در تصوریه ترتیب و تعریف علل مبادی همون تعریف و ترتیب و اشتباه گفتم ترتیب و هیئت علل مبادی همون ترتیب و هیئت علل مبادی به نسبت علل مطالبه. این اصلا به نسبت علل مطالب نداریم، نه اینکه همونه. دیگه با این توضیحاتی بگم چلا بشن فَإِذَنْ لَا يَحْلُوهَا وَالْإِنْتِقَالْ مِنْ تَرْتِيبٍ وَهَيْئَةٍ. اما ترتیب و هیئت چی؟ ترتیب و هیئت للمبادی یا للمبادی به نسبت للمطالب، للمبادی که منتقل منها للمطالب، دیگه نگفته به نسبت للمطالب، گفته مبادی که منتقل میشید للمطالب، که خود مبادی ملحوظن، ترتیب و هیئت خود مبادی لحاظ میشه. دوم و کذالج، کذالج قد یکون و یعنی هر یک از این ترکیب و هیئت للمبادی به نسبت الالمطالب ایزن، نه یکون دیگه زمین نداره، ترکیب و هیئتون اسمشه بعدا ذکر میشه. کذالج قد یکون و للمبادی به نسبت الالمطالب ایزن ترکیب و هیئتون الالقیاس البسکر، للمبادی هم نسبت به مطالب ایزن، یعنی همونطور که لنفس المبادی ترکیب و هیئت است، للمبادی به نسبت الالمطالب هم ترتیب هایت است الالقیاس المذکور. الالقیاس المذکور یعنی به همون نحوی که در قبل گفتیم، چون تعلیف هست پس ترتیب هست، چون ترتیب هست پس هیئت هست. همونطور که در اول گفتیم تعلیف متعقب است ترتیب را، ترتیب متعقب است هیئت را، و این تقدم و تأخر، تقدم و تأخر وزرافه، در اینجا هم همونطور میگیم به همون نحوی که در اون قبلی میگفتیم، یعنی هر چه در تعلیف و ترتیب و هیئت قبلی گفتیم در این هم میگوییم، فقط با توجه داشته باشیم که اونها ترتیب و هیئت للمبادی بودند، این تعلیف و ترتیب للمبادی به نسبت الالمطالب. خب مثلا رو جمع کنیم، نتیجه این بحث این شد که در فکر ما دو انتقال داریم، انتقال دوم اون که من المبادی الی المطالبه، در انتقال دوم اون فکر داره تصرف میکنه توی مبادی، این مبادی دارای تعلیف هست و دارای ترتیب هست و دارای هیئت هست. اگر تصوریه باشن یک هیئت ترتیب دارن، اگر تصوریه باشن دو هیئت ترتیب دارن. نیست ها بعدن که بحث میکنیم، بعدن که بحث میکنیم میبینید که سه تا ترتیب و سه تا هیئت مطرح میشه، یکی مربوط به تصوریه، دو تا مربوط به تصوریه. ما بعدن که بحث ادامه میدیم سه تا ترتیب فکر میکنیم، یکی مربوط به تصوریه، دو تا مربوط به تصوریه. همچنین سه تا هیئت مطرح میکنیم، یکی مربوط به تصوریه، دو تا مربوط به تصوریه. این بحث بعدی میمونه. این قاعده المعلول واحد له علت واحده، این قاعده رو همونطور که مسبوع هستید صدرا اینو عکسشو همه رو مربوط میکنه به واجب، البته عکسش رو مربوط میکنه به واجب تعالی. چرا؟ چون وحدت رو وحدت حقه حقیقی میگیره، اما مثل خواجه و بقیه مشال هر نوع وحدتی رو در این قضیه لحاظ میکنه، در این قاعده لحاظ میکنه، یعنی المعلول الواحد به وحدت حقیقی یا به وحدت تسامحی، لهو علت واحده به وحدت حقیقی یا به وحدت تسامحی، اونا این قاعده رو توسعه میدن چون وحدتش رو توسعه میدن. لذا توجه کنیم در مانندگی به وحدت اعتباری و به وحدت تعلیفی و ترکیبی اکتفا کرد، نشون میده که هر وحدتی رو در این قاعده کافی میدونه، برخلاف صدرا که در این قاعده وحدت حق و حقیقیه رو لازم میدونه، لذا قاعده رو اختصاص به خدا میده، در غیر خدا اصلا این قاعده رو اجرا نمیکنه. اون حرف صدراست، ولی ما الان بحث صدرا رو که نمیخونیم، داریم بحث نشار رو میخونیم. مشرا معتقدم که این قاعده هر نوع واحدی رو شامل میشه، چون وحدت وسیعه این قاعده هم قهرم وسیع میشه، اختصاص به واجب تعالی پیدا نمی کنه، اینجا مجرا پیدا می کنه. پس اگر مشرا در اینجا اجرا کردن این قاعده رو چه بگم مبنای خودشونه. شاید حالا صدرا این قاعده دوم رو که المعلول واحد له علت واحده باشه شاید در غیر خدا جاری کنه، ولی اون عکسش رو اختصاص به خدا میده که الواحد لا یستر منه الا الواحد، اون اختصاص به خدا میده، این چیزی که ممکن اختصاص نده. البته ظاهر استدعا میکنه که اینم اختصاص بده، اینم اختصاص بده، ولی الان کار به صدرا نداریم، الان ما داریم بحث مشرا رو میخونیم، بحث اختصاص نمیده، مشرا این قاعده رو در این جور جهان اجرا میکنه و اجراش رو مشکل نمیده. بله تألیف، ببینید تألیف حتی در ترکیبات توصیفی هم اطلاق میشه، حیوان و ناطق توصیف نیست، همینه، از تألیفه، اگه توصیف هم باشه تألیف، تألیف عامه، البته ما اعتبار میکنیم حتما قضیه باشه و تألیف از خیلی که تألیف تام باشه نه تألیف ناقص، ولی بر فرض هم که تألیف ناقص باشه تألیف ثابته. این قابل تشخیص چرا؟ حیوان قابل تشخیص خب اجزا تشخیص داده میشن دیگه، فرض اینه که اجزا معلوم هم از معلومات مسئولی رسیم، یعنی حیوان معلومه، ناطق معلومه، ما از حیوان ناطق رو معلوم نیست، ترجمه کنیم نه اون تعلیفی که شما میکنه تعلیف عامه که حتی در شیمی هم میاد، تعلیفی که مورد بحث ماست با ترکیب فرق نمی کنه، تعلیفی که الان در مورد بحث ماست با ترکیب فرق نمی کنه، ترکیب میتونه ترکیب توصیفی میشه، میتونه ترکیب مثلا خبری باشه، ترکیب تام باشه، ترکیب ناقص باشه، تعلیف هم همینه، تعلیف هم میتونه تام باشه، میتونه ناقص باشه. اونی که شما میدونید که فرق داشتن بین تعلیف و امثال ذلک، اون مال تعلیف عامه که حتی شامل تعلیفات شیمیایی هم میشه که لازم نیست اجزا از هم تمیز داده بشن، حتی میتونه امتزاج حاصل بشه که در امتزاج اجزا از هم جدا نمیشن، اون مال تعلیف عامه، نه تعلیفی که المراد و بهی فی آدال موضوع، تعلیفی که المراد و بهی فی آدال موضوع همیشه ارشادیم که نصف ترکیب میمونه، هم میتونه تام رو شامل بشه هم میتونه ناقص بشه. نه اونا در بحث خبر تفسیر قائلن، یا میگن در مبادی، در مبادی میگه باید حتما ترکیب خبری باشه، ولی حالا بر ترکیب توصیفی تألیف صدق میکنه یا نه، عرض میکنم صدق میکنه، ولی میگن کافی نیست. شما الان سوالتون اینه که کافیه صدق میکنه، تألیف بر ناقص هم صدق میکنه، ولی در معنی کافی نیست. اونی که گفتن تقسیم کردن در منطقه و گفتن کافی نیست، اون بحث کفایت و عدم کفایته، نه بحث صدق و عدم صدق، مسلم تألیف بر ناقص هم صدق میکنه، ولی این که حالا ناقص کافی هست یا کافی نیست بحث دیگریست. در منطقه گفتن ناقص کافی نیست، ترکیب ناقص و تألیف ناقص کافی نیست، ولی تألیف ناقص داریم. پس فرق است بین این که تألیف صدق کند بر ناقص یا تألیف ناقص کافی باشد. ما معتقدیم صدق میکنه ولی کافی نیست، اون که در منطقه گفتن تفصیل دادن در کفایت و عدم کفایت تفصیل دادن، نه در صدق، مسلم در صدق تفصیلی نیست، چه ناقص باشد چه کامل تام باشد، در حقیقت تعریف صادقه. بله تألیف ناقص کافی نیست، تألیف تام کافی هست، تفصیل در کفایت و عدم کفایته نه در صدق. در منطق دو بار دو جا ترکیب اول و ترکیب ثانی طرح میشه. یکی همینی که الان عرض کردم که در مبادی تصوریه ما ترکیب اون ترکیب اوله، در مبادی تصدیقیه ترکیب اول داریم بعد اون ترکیب ثانی داریم. وقتی صغرا رو ترکیب میکنیم میشه ترکیب اول، کبرا به تنهایی میشه ترکیب اول، به طور کنار هم میذاریم میشه ترکیب ثانی. یک اطلاق ترکیب اول و ثانی در این موضع. در نهج سوم که بحث در ترکیب خبری است، اونجا همین مطلب نهج میشه. میگن در قضایای حملیه ترکیب اول داریم، در قضایای شرطیه ترکیب اول و ثانی داریم. اونجا این بحث مطرحه، ترکیب اول و ثانی اونجا مطرح میشه. قضیه حملیه میگه از مفردات درست میشه، پس با ترکیب اول درست میشه. وقتی میگیم الانسان و مثلا کاتبان، الانسان یه مفرد، کاتب یه مفرد، این دو تا رو کنار هم جمع میکنیم تعلیف اول میشه و قضیه حملیه به وجود میاد. اما اگر میخوام قضیه شرطیه درست کنیم، ابتدای دو تا قضیه حملیه درست میکنیم، بعد این دو قضیه حملیه رو با انما به هم وصل میکنیم که بشه قضیه متصله، یا با عدات اتصال به هم وصل میکنیم که بشه قضیه متصله. این دو تا قضیه با هم ترکیب میشن، ترکیب ثانی میشه، تعلیف ثانی میشه. در قضیه شرطیه شما تعلیف ثانی دارید. ثانی یعنی مالیفه در اول و ایده ممکنه ثالث هم باشه. ممکنه شما از چندین قضیه، اینجا مثال زده میشه در بحث سوم، مثال زده میشه که گاهی از اوقات قضیه شرطیه شما مشتمل است بر چندین حملیه، یا یعنی مشتمل است، یعنی مقدمتون یه شرطیه است، تالیتون هم یه شرطیه دیگه، مقدم و تالی هر دوتون شرطیه است. اون وقت هر دوتا شرطیه ها مشتمل بر دوتا حملیه هست. پس چهار تا ترکیب شما اینجا دارید، دوتا ترکیب تو مقدم دارید، دوتا تو تالی دارید. گاهی از اوقات هم ممکنه مقدمتون یک شرطیه یه مرکب از چند شرطیه باشه. و حال شده که ترکیب ثانی یعنی مالایسل اول، ولی ممکنه سالس باشه، ممکنه رابع باشه، ممکنه عاشق باشه. پس تعریف اول و دوم دو جا مطرح میشه در منطق. یکی در همین جا که عرض کردم که در مبادی تصوری تعریف اول داریم، در مبادی تصدیقی اول و دوم داریم. همچنین در جای دیگه در بحث قضایای حملیه و شرطیه، قضایای حملیه میگن تعلیف شده به تعلیف اول، در قضایای شرطیه میگن تعلیف شده به تعلیف ثانی. این سا ها اونجا میگن
این
خبری نه وقتی مثلا ما توی موضوع تصاویر هستیم که نارا همیشه میگه تصاویر میگه بیرون مثلا میگه کنه ایوان ناصر این سامن قول شارح. قول یعنی چی؟ قول یعنی قصیه. قول شارح یعنی خبری، یعنی ترکیب خبری، ترکیب توصیفی نیست. حیوان ناطق حمله، نه اون شما توصیفی میگیریدش. حیوان ناطق، حیوان موضوع ناطق محموله. البته از نظر معنا، از نظر معنا ببینید، از نظر معنا این قانون هست: الاخبار بعد العلم بها اوصافون که قاعده داریم یادم بیاد، الاوصاف کما ان الاوصاف بعد العلم بها اخبار، یعنی اوصاف اولا اوصاف هست، ولی بعد از اینکه شما بهشون عالم شدید حکم میکنید، میشه خبر. الانسان و حیوان و ناطق، شما الان دارید حکم میکنید، میگید حیوانیست ناطق، ترکیب ترکیب خبریه، ترکیب توصیفی نیست. در اقوال شارحه جمله تمامه، توصیفی نیست. توصیفی هم باشه اشکال نداره، چون در ما مهم نیست تعلیف لازمه. حالا بفرمایید تعلیف ناقص و تعلیف تام. گفتن تعلیف تام، حالا شما تعلیف ناقص هم بیارید. بالاخره تعلیف ناقص هم میتونه بفهمه مطلب رو، یعنی میتونه حد باشه، میتونه رسم باشه، تعلیف ناقص هم. اما نوعا گفتن باید ترکیب تام خبری باشه.
خواهیم کرد این که ما توی بسه تحریم بسیدن به مشروع تا سبوری حیوان ناسخ و کناره هم میزه این تحریم بستی میشه در این تحریم انسان بستی و بسه شرکی دو مرحله دیگه ما تحریم میکنیم نه یک مرحله این مرحله که میمیدیم از انسان و حیوان ناسخون رو که قبلا به دست رو بودیم دوباره این حیوان ناسخ رو با از انسان تحریم میکنیم که قضیه خام و دیگه قضیه خام رو دیگه کنارش میذاریم تا خلاص میشکنیم ولی که مجلس تشبوری فقط هم تحصیل برشدیه از این تحصیل چیز نداریم.
ترکیب اول در قضیه در مبادی تصوری ترکیب اول رو دارید، ترکیب ثانی لازم نداری. حالا ترکیب اولتون از هر سنفی هست. حالا ما بحثمون در این نیست که ترکیب اولمون میخواد خبری باشه میخواد توصیفی باشه، اون مهم نیست. مهم اینه که در مبادی تصوری شما تالیف اول دارید، در مبادی تصوری تالیف اول و ثانی دارید. اما حالا تعریفاتون چه نوعه بحث داری نکردید. بفرمایید تالیف توصیف. البته خودشون گفتن خبری، ما شما میگین توصیف، مشکل نداریم. بحث ما در اینه که این اول این ثانی، اما حالا این اولی از چه سنس، ثانی از چه سنس، این رو بحث نداشتیم. شما میفرمایید توصیف ما میگه خبر، مهم نیست. مهم اینه که الان داریم اول و ثانی توصیف میگیم. بنابراین
این ترکیل
برای اصل مبادی سمه خالا اصلا میگیم دومی یعنی اولی بسیم چند کنم باشیم. بله اینم که در اینجا قد یکون دل مبادی به نسبه فیرال مطاله بین تلیف ثانی، این تلیف اولی نیست. البته اینجا میتونید بگید مثلا قضیه شرطیه باشه، ولی اگه قضیه شرطیه باشه اینجا ممکنه تلیفاتتون زیاد بشه. بازم وقتی میگید مبادی تصدیقیه به نسبه فیرال مطاله یک تلیف هم یعنی تلیف ثانی هم، تلیف ثانی که ممکنه تلیف سالس باشه، ممکنه تلیف رابع باشه، تلیف خامس باشه. چرا بستگی داره به این که شما چه نوع قضیه رو توی این مقدمات اخذ کردی. اگه شرطیه رو اخذ کرده باشه ممکنه تلیف سالس باشه. نه ببینید اون درسته، یعنی قیاس در قیاس مرکب که دو تا قیاسه، اون باز تلیف سالس نمیشه. دو تا قضیه دارید، دو تا قضیه هم یکی برای یه مطلوب، دوباره دو قضیه برای مطلوب دیگه. اما اگر قضایات شرطیه بود، یعنی قیاس قیاس شرطی بود، در قیاس شرطی شما الان چند تا تعلیف دارید؟ یه تعلیف میکنید تا قضیه شرطیه درست بشه، دو تا تعلیف میکنید قضیه شرطی درست بشه، بعد این قضیه شرطیه رو حضور صغرا قرار میدید. بعد کبراتون حالا یا حملیه است یا شرطی. اگه حملیه بود سه تا تعلیف شد، اگر شرطیه بود بس میشه چهار تا تعلیف. بله تعریف های قبلی، بله تعریف های قبلی اصل می کنم، تعریف های قبلی به نسبت علل مطالب نیست. یعنی وقتی می خواهد شرجیه درست کنید تعریفتون به نسبت علل مطالب نیست، وقتی می خواهد صغرا و کبرا درست کنید تعریفتون به نسبت علل مطالب است. این فرق درست که قیاس ثانی همون ثانیه، البته به نسبت علل مطالب ثانیه، ولی همینطور مجموعی حسابش کنید به نسبت علل مطالب حساب نکنید، میبینید که میتونه ثانی و ثالث و رابع هم باشه. بستگی داره به این که صغرا و کبراتون حملی یا شرطی. اگر شرطی بود ترکیباتتون بیشتره، اگر حملی بود ترکیباتتون کمتره، ولی لااقل دو ترکیب رو دارید در همه شون هم در قیاس علل مطالب دو تا بیشتر نیست، دو ترکیب بیشتر نیست، ترکیب سوم و چهارم یه نیست.